بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام به محضر مقدس ولی عصر و عرض ارادات خالصانه به این بزرگوار تشکیل دهنده حکومت واحد جهانی و با سلام به بینندگان محترمی که با عنایت و بزرگواری خودشون این سلسله بحث‌ها را از ابتدا تا همکنون دنبال کردند. همان گونه که میدانی سخن ما نقد مولوی است در آثار او و از جمله دو اثر برجسته او، یعنی دیوان شمس و دیوان مثنوی و دفاتر ششگانه مثنوی که بعدها با آن خواهیم پرداخت. این مطلب در ضمن مطالب پیشین ما گفته آمد البته که نسبت به مذهب مولوی اون چه میتوان به سرس قاطع بیانش کرد و آن چه که ما از آثار او در میابیم این است که مطمئنن او شیعه نبوده، یک دانشمندی بوده قبل از برخورد با شمس که بر اساس مذهب حنفی فتوا میداده، مدرس و معلم در همین مذهب بوده و اگر فراموش نشده باشد عرض کردیم یکی از یاران صدیق او و از نزدیکان و خصیصین او حسام الدین چلبی هست که خود او شافعی بوده و عنوان میکنم من به علت علاقهی که به شما دارم، یعنی به مولوی دارم، به من اجازه بدهید که از دین آبا و اجدادی خودم دست بردارم و دین شما را و مذهب شما را که حنفی است من قبول بکنم. و باز دیدیم که یکی از القابی که مولوی به حسام الدین چلبی دادن که این در مقدمه کتاب مثنوی هم البته آمده، صدیق ابن صدیقه و صدیق لقبی است که اهل سنت و جماعت ادعا میکنن پیغمبر اکرم به خلیفه اولا ابوبکر داده است. این از نظر ما به هر حال مسئله است تقریبا قطعی و مسلم و هیچ جای شک و تردید در آن وجود ندارد. اما در دیوان شمس هم شما بسیار جاها می توانید ببینید تعریف کردن های عجیب و غریب مولوی را از خلفا. برای نمونه در برنامه امروز به برخی از اونها ما خواهیم پرداخت. در ابیات شماره 8495 تا 8499 ما این مطالب را می‌بینیم. باز شیری با شکر آمیختند، عاشقان با همدگر آمیختند. روز و شب را از میان برداشتند، آفتابی با قمر آمیختند. رنگ معشوقان و رنگ عاشقان جمله همچون سیم و زر آمیختند. چون بهار سرمدی حق رسید، شاخ خشک و شاخ تر آمیختند. رافضی انگشت در دندان گرفت، هم علی و هم عمر آمیختند. اصلا اینا با هم اختلاف نداشتن، همش تقصیر شیعه هاست. شیعیان که به تعبیرشون رافضیانند، اینها بین بین عمر و بین علی ابن ابی طالب اختلاف میدیدن، اگر نه اصلا اینا با هم دیگه هیچ اختلافی نداشتن. دستمون درد نکنه. همان گونه که ما میدانیم صدیق لقبی است که اهل سنت و جماعت بر این اعتقادن که پیغمبر اکرم به خلیفه اولا دادند. حالا شما نگاه کنید این قضیه را و این بیتی که بخوام براتون بخوانم، بیت شماره 8994. صدیق با محمد بر هفت آسمان است، هرچند کو به ظاهر در غار می نماید. اون زمانی که ابوبکر با پیغمبر اکرم در داخل غار ثور بودن، زمان هجرت پیغمبر اکرم از مکه به مدینه 3 روز در غار ثور بودن اونجا، بعد که مشتکان رفتن آمدن طرف مدینه. میگه اون زمانی که پیغمبر اکرم همراه با ابوبکر اونجا در غار ثور بودن، در واقع اونجا نبودن، تو بالای آسمان هفتم بودند. باز در بیت شماره 9477 بخونیم: چو احمد است و ابوبکر، یار غار دل و عشق، دو نام بود و یکی جان، دو یار غار چه باشد. اصلا اینا با همدیگه یکی هستند، دو تا نام دارن، اما پیغمبر با ابوبکر هیچ فرقی نمی کنه. دو نام بود و یکی جان، دو یار غار چه باشد. در واقع جانی هند پیغمبر ابوبکر در دو تا کالبد. رو این جهت دو تا تو نبین، اینا یکی بیشتر نیستند. در بیت شماره 10326 ایشون فرمودند: وان که اخلاق مصطفی جویند، چون ابوبکر و چون عمر میرند. اگر آمدی متخلق به اخلاق پیغمبر اکرم شدی و سعی کردی به سخن قرآن کریم گوش بدی، ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، دنبال پیغمبر حرکت کردی، در زندگی رفتی، موقع مردن یقین بدان که سرفراز و رستگاری، مردنت همانند مردن ابوبکر و عمر خواهد شد. اون هر دو سرفراز و رستگار بودند. در بیت شماره 12113 باز به این مطلب برخورد میکنیم، همین تعبیر آمده: به مصطفی و به هر چار یار فاضل او، که پنج نوبت ما میزنند در اسرار. یار چار یار فاضل او، مراد ابوبکر و عمر و عثمان و وجود مقدس مولا امیرالمؤمنین است. این درست اعتقاد اهل سنت و جماعت رو داره. در بیت شماره 12493 میخوانیم: گفتن همه جنگ آورد، در بوی و درنگ آورد، چون رافضی جنگ افکند هر دم علی را با عمر. گفتن همه جنگ آورد، در بوی و در رنگ آورد، چون رافضی جنگ افکند هر دم علی را با عمر. حق قضیه اینه، بین علی و بین عمر هیچ نوع اختلافی نیست، هیچ نوع نزاع و درگیری نیست. این شیعیانن که رافضیانن، از دین بیرون رفتگانن که خلاصه بین این دو نفر رو جنگ میندازن. ایشون یا تغافل کرده و یا غافل بوده، وگرنه کیست که نداند در تاریخ بین این دو تن چه درگیری های فراوانی وجود داشته. و هر آن کسی که به اسلام معتقده باید حتما قبول کنه وقتی درگیری باشه طرفین بر حق نیستن. اگر بر حق بودند درگیری بینشون ایجاد نمیشد، وقتی درگیری شد معلوم است که اونجا یکی از طرفین بر حق نیست. و این بر عهده جناب آقای مولوی است که عنوان کنه آن کسی که به ناحق نبوده کیست. چون این مطلب که اینها با هم دیگه اختلاف نداشتن، یک مطلبی است که خیال ایشون بیانش کرده، در مقام واقع قطعا اختلاف وجود داشته. حالا کدوم بر حق بودن کدوم نبودن، این بر عهده ایشان بیان کردنش. در بیت شماره 12760 میخوانیم: صدیق و مصطفی به حریفی درون غار، بر غار عنکبوت تنیدن گرفت باز. بازم کلمه صدیق لقب برای خلیفه اول، خلیفه اولا بیان شده است اینجا. یه مطلبی عنوان کردن که خیلی مطلب عجیب غریبیه، البته مطلب شاید جای دیگر هم عنوان بشود. در بیت شماره 13507 مطلبی رو گفته که تمام تفاسیر شیعی خلاف این گفتن. اون مطلب چیه؟ در قرآن کریم یک آیه آمده، سوره عبسه: عبسه و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا. این آیه اهل سنت و جماعت چون معتقد به اثبات پیغمبر نیستند، خیلی هاشون میگن مراد پیغمبره. پیغمبر نشسته بود و داشت فردی رو که خیلی ثروتمند بود در قریش تبلیغ میکرد، ابن ام مکتوم که یک فردی بود که اعما و کور بود، آمد نشست اونجا. بعد به پیغمبر عرض کرد که یا محمد برای منم از این آیات بخوان. پیغمبر چون مشغول صحبت، علیاذ بالله، البته چون مشغول صحبت با اون ثروتمند بود، لذا به او اعتراض کرد، قیافه‌شو در هم کرد. چون قیافه رو در هم کرد، عبس و تولا آمد، یعنی روی در هم کشید و روی برگردانید. اهل سنت و جماعت میگن که این آیه مربوط به پیغمبر اکرمه، اما روایاتش ما و روایات وارده از اهل البیت علیهم السلام کلن منکر این قضیه هستن و میگن آن کسی که در محضر پیغمبر بود و او روی در هم کشید عثمان بود نه پیغمبر اکرم. و حال ببینید که جناب آقای مولوی هم این مطلب رو به همین مطلب عنوان کرده و به همین شکلش گرفته. بنگر در مصطفی چون که ترش شد دمی، کرد عتابش عبس، خان مرورا ترش. چون پیغمبر چهرهشو در هم کشید به خاطر حرف ابن ام مکتوم، خدا هم به او گفت چی؟ به او گفت عبس. این یک اعتقاد سنیست، اعتقاد شیعه مطمئنن چنین نیستش. باز نگاه میکنیم این کلمه رافضی در دهن ایشون خیلی زیاد بوده و بر زبان ایشون بسیار جاری شده است. در بیت شماره 16999 از کلیات دیوان شمس ما اینگونه میخوانیم: بر رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم، بر خارجی چگونه غم بوتراب گویم. ها، بر رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم، بر خارجی چگونه غم بوتراب گویم. در برابر فرد خارجی هرگز نمیتوان از علی ابن ابی طالب دم زد، در برابر رافضی هم هرگز نمیتوان از ابوبکر ابن ابی قحافه سخن به میان آورد. این هر دو باطلند و هر دو بر کناره آتش. در بیت شماره 23045 باز این عبارت رو میخونیم: چون احمد و بوبکریم در کنج یکی قاری، زیرا که دوی باشد قاری من و قاری تو. احمد و بوبکر با هم در قار بودن، دوتایی نیستن، این دوتا یکی هستن. تو داری دو میبینی، کمان که قبلش هم این مطلب رو بیانش کرد. در بیت شماره 23072 میخونیم: گر رافضی باشد از داد علی درده، ورزان که بود سنی از عدل عمر برگو. اگر پیش رافضی قرار گرفتی یعنی شیعه، از داد و عدل علی ابن ابی طالب سخن بگو. اگر پیش سنی قرار گرفتی از عدل عمر بگو. اینا خوششون میاد. باز در بیت شماره 24655 میخونیم: با صدق ابوبکری چون جمله همه مکری، کو زهره که بشمارم این کرده و آن کرده. بوبکر اون همون کلمه صدیق، همون لقبی رو که اهل سنت و جماعت میگویند، عیناً ایشون برداشته بر خلیفه اولا تطبیق داده است. بریم شماره های 33972 و 33973 رو بخونیم در همین کلیات دیوان شمس. اگر دمی بگذاری هوا و نااهلی، اگر هوای نفس رو به کنار بذاری، نااهلی رو کنار بگذاری، چه میبینی؟ ببینی آنچه نبی دید و آنچه دید ولی، آنچه پیغمبر دید و آنچه ولی دید، این خواهی دید. خدا ندانی خود را و خاص بنده شوی، خدای را تو ببینی به رغم معتزلی. ایشون همونطور که بندن خواهم خدمتون عرض کرد، یک سنی اشعری بوده، حنفی از نظر فروع، از نظر اصول هم سنی اشعری، چون معتقدن خدای را میتوان دید. اشاعره به این مطلب اعتقاد میدارن. به هر حال برخی از ابیات البته وجود داره در هم دیوان شمس هم در مثنوی که اونجا مولوی از علی ابن ابی طالب تعریف میکنه، ولی تعریف از مولا علی ابن ابی طالب که از هر من از شمسه هیچ دلیلی بر تشیع ایشون نیست. دیدیم که به کرات و مرات از خلفا تعریف کرد، دیدیم که به کرات و مرات ایشون شیعیان و رافضی خواندش و تعریف کردن از علی ابن ابی طالب رو بسیاری از سنیان انجام دادن. کتاب‌های متعدد درباره علی ابن ابی طالب و مدح علی ابن ابی طالب، کفایت و طالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، اصلا یک کتاب اسمش این از حافظ یوسف گنجی شافعی هستن. مدح کردن علی ابن ابی طالب هیچ دلیلی بر تشیع نیست، لذا ما راحت میتونیم سوال بکنیم از این همه رخدادی که در جهان اسلام پیش آمده در زمینه وصایت و ولایت و خلافت امیرالمؤمنین، ایشون کدومش رو بیان کردن؟ انشالله بحث درباره مثنوی رو که آغاز کردیم اونجا خواهیم دید. برخی تصور کردن که دو جمله از پیغمبر اکرم گفته اونم ناقص گفته دلالت میکند که ایشون شیعه هستن. نه، اون دو جمله دلالت بر قضیه قدیر ندارد آنچنان که واقع شده، و این بیان هم دلالتی بر تشیع ایشون نداره. انشالله خدای متعال ما رو از وساوس شیطانی حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.